أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. بعد از اون که ترسیم کرد سرنوشت اهل ایمان خالص در همه بحرانهایی که جهان کفر به وجود می آورد سرنوشت مبارکی و طرف مقابل رو هم ترسیم کرد که با همه برنامه ریزی هاش و استعداد هاش و هوشیاری هاش به اون نتیجه‌ای که باید برسه نمیرسه. در آیه 50 و 51 و چند آیه بعدی اومد اساساً ما را متوجه یک قاعده کلی کرد، گفت شما تحلیلتون از این چند حادثه تاریخی یه تحلیل ساده گذرا نباشد، یه تحلیل قوی تاریخی باشه. اینه که می‌فرماد خب این کفار این نتیجه دنیایشون که هیچ ثمره‌ای براشون نبود، میگه از این مشکل‌تر ادامه همین قاعده است. آیه 50 فرماد ولا ترا اذ یتوفى الذین کفروا. اگه ببینی پیغمبر وقتی که کافرها رو ملائکه یتوفى الذین کفروا توسط کی؟ الملائکه. حالا چطوری اینا رو میگیرن؟ یضربون وجوههم، به چهره هاشون میزنن این ملائکه، و ادبارهم، و به پشتشون هم میزنن این ملائکه، و ذوقوا عذاب الحریق، و گفته میشه بچشین عذاب آتش را. حالا اسکلت بحث دستمون باشه، ریزه کاری خیلی داره. آیه در آیه 51 میفرماد این قضیه اینجور برخورد با اهل کفر این چطوریه؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، خطاب بهشون میشه که این همونه که خودتون درست کردید، ادامه همون حرکت های شماست و برخورد ما ادامه همون برخورد ماست. ذالک بما قدمت ایدیکم، این همونه که با دست خودتون آوردید در صحنه. و ان الله لیس بظلام للعباد للعبید، و خداوند هیچ ظلمی نمی کنه، هیچ ظلمی اصلا معنی نمیده. ظلم برای خداوند منشأ رحمت هست. باز هنوز تو اسکلت بحث میفرماد، یعنی آیه 52 و 53 هم تو همون فضا سا میفرماد این قضیه که حالا ما با این کفار انجام میدیم و این سرنوشت دنیایشون میشه و این سرنوشت آخرتشون چیه؟ میفرماد کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، این همون روش فرعون و روش قبلیه فرعون از روش این کفار، نه اینا نوظهورن نه برخورد ما نوظهوره. کدعبه یعنی این روش کفار که آیات الهی را تکذیب میکردن چیه؟ همون روش آل فرعون هست. و نه فقط باز آل فرعون و الذین من قبلهم، که چی؟ کفروا به آیات الله، کفروا به آیات الله، پس چی؟ فأخذهم الله بذنوبهم. خب خداوند به جهت این گناهی که انجام دادن، این پیگیری هایی که حیاتشون براشون به وجود آورد، ذنب یعنی دم، یعنی پیگیری، چون دنبال طرف میاد، دم طرف، حیوان ها میگن دم، یعنی در واقع اون پی شخصیت طرف میاد، پیروه چی میاد؟ دمش میاد. زن به من میگه این پیگیری حرکت‌های شخصیتی اینا کارشونه به اینجا رسونده است. فأخذهم الله به ذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب، خدا هم قویه هم اونجایی که باید برخورد کنه برخورد اساسی میکنه. چرا؟ ذالک به ان الله، چون یه قاعده است که خداوند امکاناتی میده انسانها از این امکاناتشون یا بهره برداری میکنن خوب استفادهشون دارن رشد میکنه، یا نه بهره برداری سو میکنن همون امکانات بر ضد اینا میشورانه. ذالک به ان الله لم یک مغیرن نعمتن انعمها علی قومن، حتی چی؟ یغیرو ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. این از این قرار است، ذالک از این قرار است که خداوند نعمتی که میده به قومی انعمها به اون قوم میده، نعمت هم را چی؟ لم یک مغیرن، خودش تغییر نمیده، بستر نعمتش رو بر جلوی یه قوم و ملتی می گشاید، حتی تا چی؟ یغیرو ما به انفسهم، تا اینکه اینها از طریق شخصیت خودشون، انفسشون، شخصیت خودشون این رو تغییر میدن. دقت حالا انشالله بفرمان قویه و اصلا اگر بگون المیزان هنرش کجاست؟ هنرش تو تفسیر این آیات سا ظاهره، بعضی آیات که دیگه مفسر نمیخواد که. بعد میفرمان ان الله سمیع علیم. پس اگه عنایت فرمودین برمیگردیم به آیه 50. پس در آیه 50 به بعد میخواد یه بصیرت تاریخی اجتماعی سیاسی کلی به ما بده. میدونین که سیاست زدگی با سیاست مداری فرقش تو همینه. سیاست زدگی یعنی معادلات بروز رو در حد همین امروز تحلیل میکنه، بسیار اکنون زدن سیاست زده ها. اما سیاست مداری که در واقع سیاست مداری حقیقی نگاه دینیست، هر پدیده ای را ریشه های تاریخیش رو و سننی که این پدیده را در خودش جا میده و این پدیده را به انتها میرسونه اونا میبینن. سیاست مدارای واقعی من همینم اصطلاحا شنده میگن، میگن مثلا نمیشه فلانی را پیشبینی کرد. در مورد امام رحمت الله علیه سیاست زده های دنیا میگفتن نمیشه پیشبینیش کرد. چرا؟ چون آدم سیاست زده
دقیقا معلومه عکس العملش تو این صحنه چیست. مثل یه آدم عصبانی خیلی راحت جد پیش بینی کرد کی عصبانیش کنی. اما یه آدم وسیع رو حالا هرچند بستری فراهم کنن که عصبانیش کنن نمیتونن، بعد فکر کنن چیزی نیست، پس این آدم عصبانی نمیشه. یه مرتبه میگه که چی؟ میگه سلمان رشدی مهدور و دم هر کس که بتونه بکشتش واجبه بکشته. نمیفهمن میگن به کدوم سازش برقصید. اون نظام الهی را نمیشناسن. خود خدا چطوری برخورد میکنه با بنده هاش؟ این که شما تون دعای عزیز ابو حمزه میخون که خدایا ما گاهی به صبر تو حلم تو امیدوار میشیم، بعد یه مرتبه میبینیم که داریم کوتا میان توی مسائلی. یعنی مگه خدا خودش که برخورد میکنه با بنده هاش همطوریست که زود عکس العمل نشون بده؟ و یا حالا که زود عکس العمل نشون نمیده به جاش سریعا برخورد نکنه؟ ممکن نیست که. این آیات میخواه بگه که آقا اولا روند مقابله با کفر خیلی گسترده تر از این ببینید که شما منتظرید مثلا فلان جریان سیاسی شکست بخوره تموم بشه. یه بستریست به وسعت هستی. هستی که میگم منظورم همه ی عالم است، قیامت و دنیا و اینا همه هستیه دیگه. یه بستریست به وسعت هستی و دو نوع زندگی. یه نوع زندگی مطابق بر حکم خدا و همواره ثمردهی، و یه نوع زندگیست مخالفت با حکم خدا و همواره شکست. خب تو هر شرایطی شکست ها چهره های مختلفی برای کفر داره. نمونش رو در آیه 49 نشون شما داد که شکست کفر اینجا چی بود؟ این که میگفتن مگه میشه 4 آدمی که تو جنگ بعد با خالصن مخلصن اومدن معادلات سیاسی دنیا رو محل نمیزنن اینا پیروز بشن؟ خب این پیروزی خیلی شکستش بیشتر اینه که مثلا روم پیروز بشه یا ایران. ببینید روم و ایران طبیعی است که بالاخره یکشون باید پیروز بشه، اون زمانه دارم میگم. اما حالا 4 عرب ها که اصلا از سواری هم به اصطلاح خودشون بلد نیستن، این ایرانی ها وقتی که روبروی به اصطلاح لشکر این یزدگرده اینا وقتی که جلویه عربا باست اصلا مونده بودن، اخی اینه چطوری میخوان از اینا پیر ببرن؟ اینا انواع حرکت های نظامی دقایق به اصطلاح همه فنون را بلد بودن، برای همینم واقعا مونده بودن که چطوری اینا میخوان پیروز بشن. این همه روحیه کجا بوده؟ خب شما دیدیم که اصلا خود این فرمانده های لشکر ایران بیشتر این مسئله را تو همین داشتن، چطوری شما بر ما پیروز شدی؟ اخن چطوری پیروز شدی؟ یعنی از نظر فنون نظامی که اینا هیچی بلد نبودن، اونا هم اینقدر بلد بودن و اینقدر تجهیزات داشتن که اگر یه ردیف لشکر ایرانی و تمام عرب جلوش ما میزد نمیتونه شکستش بده. خب حالا اینا از نفرند از تو شدن شکست خود. حالا بحثش اینجا رومی ها از اینا بدتر، یعنی عجیبتر. یعنی مگه یعنی این مصری که شما الان داری، خب اینا ما روم بوده است دیگه، عربا گرفتن. یعنی مسلمان هایی با تعبیر اونا دارن میگن، اگه نزد نداره ما که مسلمان هایی. خب خدا میفرماد که ببین این عذاب عجیبی که برای اینا اومد این بود که حیران شدند. من خودم همه تحلیل هم اینه که اسرائیل شکستش مهم نیست. یعنی مثلا اگه از مصر شکست خورده بود، خب میدونه چرا شکست خورده است. بالاخره 2 لشکرن، اینا هواپیماشون بیشتر بود، نمیدونم موشکاشون بیشتر بود، خب شکست خورده. حالا ما میریم دوباره هواپیمامون رو بیشتر میکنیم پیروز میشیم. وقتی نمیدونه چرا شکست خورده، حالا چطوری میخواد بعدن تحلیل برنامه پیروز چه بریزه؟ وقتم رو نمیخوام رو این بذارم، اما شما خودتون عنایت بفرمان. عذاب شدید دنیایی که اهل کفر دارد از یه جهت اینه که اصلا نمیدونه که چرا مذهبی ها پیروز میشن. یعنی به نظری من سخت براش نبود آمریکا اگر که از روسیه، از اون شوروی سوسیالیستی شکست میخورد، چون میدونست ما مثلا چی این تو این قضیه نظام اتمیش یا نظام مثلا سیستم نظامیش خب موفق تر بوده. خب اینا میدن مثلا جنگ ستارگان را میدازه، ولی وقتی که به قول خودشون میگن خب ما اصلا نمیدونیم، ما آمده خاورمیانه را بگیریم، ولی بعد میبینیم که امیدمون این بود دیگه حاکمان خاورمیانه اگه دست ما باشن دیگه خاورمیانه دست ما. حالا حاکمان خاورمیانه ما، خاورمیانه دست ما و دست ما نیستن. چرا؟ چون خود اینا برای نجاتشون دست مردم هن. وقت مردم دست انقلاب اسلامی. خب نه میخوام مغرور بشیم به این چیزا، نه اینکه من اومدم اینا رو بگم، میخوام از کلن عذاب دنیای اهل کفر خود روش فکر کنیم. ما میخوام برگردیم به عذاب اخروی اینا نگاه کنیم. اما بفرمایید که جمله ابو سفیان حتما میدونین دیگه، اون شبی که فردا فتح مکه شد، خب به اسم یعنی طوری داشت با ابن عباس، با عباس عموی پیامبر داشتن تو لشگریان پیامبر میگشتن تو همون داخل کوه که مشرف است بر مکه. زرنگی عباس عموی پیامبر هم بود، گفت بریم بیاریم، یعنی با پیامبر مشورت کرد که بریم بیاریم ابو سفیان رو بفهمید که فایده نداره مقاومت، یه عده‌ای جلوشن که بیش از اینا مصممن نیمدن که یه لشکر رو به رو لشکر واسه اومدن که حتما پیروز بشه. خب نقشم گرفت، اتفاقا رفتند. عباس جناب عباس مسلمانی بود که نشون نمیداد مسلمانه، یه کار قشنگی میکرد. بعد اومد گفت میخوای ما اجازه بگیرم از مثلا پیامبر بریم ببینیم ناشناس یواشکی بریم ببینیم چه خبره، از که میخوای فردا مبارزه کنی، بالاخره توان داشته باشی حساب بکنی. گفت آره، خیلی برای فرمانده خیلی مهمه بفهمه لشکر دشمن در چه شرایطیه. شبانه و نصف شب اومدن داداش میگشت، یه مرتبه دید نه فایده نداره، هیچ فایده نداره. اینه که تصمیم گرفت که راحت فردا درای دروازه های مکه رو باز کنه و بیان اینا فتح کنه. بعد که تصمیم گرفت هم تو داشت میگفت، گفت ای کاش میدونستم که پسر برادر تو چیش باعث شد که بر ما پیروز بشه. آیا پیامبرم سیاهی به سیاه اینا داشت نمیرفتن دستش نزدن روی شونش، همین ابو سفیان گفتن خدا. اینم که خدا رو نمیفهمه، پس عملا واقعا نمیفهمه، نگون که میفهمه، نمیتونه بفهمه. اگرم خدا رو بفهمه یه خدای خالق میفهمه، خدای خالق که خدای شیطان هم هست، خدایی که حضور مطلق همه جانبه در عالم داشته باشه، اون که اینا نمیفهمه. اون تیر و تفنگ و نظام خودش هم میفهمه، نیروی این نظام هم میفهمه، خدا رو نمیفهمه. گفت خدا. خب به نظر شما این جمله پیامبر ابو سفیان راه نمایی کرد یا در همون حیرانیش گذاشت بازم مونده نمیده چکار کنه؟ مثل خودش باز که وسط یه جنگلی تاریکی گیر کنی میبینی هی یه صدایی هست، یه ضربه از نمیدونه از کجاست. این بدترین نوع زندگیه این طرفش. حالا حضرت پروردگار در آیه 50 میفهمد یه طرف دیگه داره که همین طرفه به شدتهی به شرایط شدیدتر، و اون حالا چیه؟ ملائکه. حالا طرف اومده است دفتر از این دنیا داره میره وارد اون دنیا بشه. ملائکه، ملائکه بفرمان چطوریه؟ فقط کتکاش هم میبینه یا مثلا یه دستش و یه چاقو و یه قلاب، اینا که نیست که. میگه اگه ببینی وقتی که اهل کفر ملائکه یتوفا میگیردشون، میگیرن چون ملائکه، حالا عرض خواهم کرد ملائکه چی گذره بونه میزنن اینا را چطور اینه تو صورتشون. یعنی اولا بفرمان بدن اینا را یتوفا یا انفسشون را یتوفا، در قرآن داریم که چی؟ الله یتوفى الانفس، جان اینا رو گرفته. خب حالا یکی تو گوش جان شما بزنه چطوریه؟ مثل اینه که تو صورتتون زدن؟
هم به هم بله بحث هست.
یعنی طرف، من یه مثال میزنم، مثلا شما خشم زمینتون میزنه، حالا پادونا میگیره میزنه زمین یا سرتون میزنه زمین، هم آدم رو میزنه زمین، هم نیمه آدم چطوری میزنه زمین. یعنی گاهی خشم آدم رو خورد میکنه، اما خورد شدن توسط خشم خیلی فرق میکنه با این دانم یه تو گوشی بخوره، یه تو گوشی بخوره. اولا معلومه از کجا میخوره، در سن معلومه کجاش میخوره، خود تو گوشش میخوره. حالا خشم آدم رو بزنه زمین، میفرماد ملائکه با اینا برخورد میکنن، بعد این ملائکه با این نوع برخورد که جانهای اینا را میزنند، حالا در چهره شون میزنند. یعنی چه؟ عرض خواهم کرد. آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه یه تفسیر خیلی خوبی در این آیه دارم، مشهور است که دیدم همه استفاده میفرمان که اینا خوب میخوان از دنیا برن غیب دیگه، ملائکه اینا رو میگیره بیاره عالم برزخ و قیامت، ملائکه برزخ میان رو برشون، کجا اومدی؟ تو آدم نیستی؟ تو جاد اینجا نیست؟ ملائکه برزخ و قیامت میزنن تو صورت اینا، برگرد. حالا همیشه باید با هم برگرد. ملائکه دنیا میگن برو گم شو، اینجا به درد اینجا نخوردی، نتونستی کاری بکنی. این که میفرماد بر چهرشون میزنن و بر پشتشون میزنن، ملائکه دنیا چقدر به همینا گفتن آقا آدم شو. شما چه عجیبیه، مثلا شما شرح حال این آدم بدای دنیا رو بخونی، میبینی تو بعضی مراحل زندگیشون مثلا تصمیم گرفتن خوب بشن، ولی دورو طول نکشیده همون جنایت کردن. ملائکه دنیای باره ها به اینا گفتن که آدم شو، این راه راه درستی نیست. ولی چون عزمشون عزم دیگه ای بود، عزم بندگی نبود، این ملائکه اثر نکرد نصیحت ها و تذکر ها و الهام هاشون به قلب اینا. خب حالا جنبندی چیه؟ حالا میخوان اینا میخوان بیرونش کنن از این دنیا دیگه. زدن چه نوع زدنیه؟ مثال سادش یأس بگیریم. یأس چه نوع زدنیه؟ یعنی تو دیگه آدم نمیشی. میگن افسردگی منجر به خودکشی میشه، حرف درستیه. یعنی چرا مثلا طرف خودشو میکشه؟ یعنی دیگه فایده ندارم، تحمل خودم رو ندارم، پس خودم رو میکشم. این در واقع کی داره اینجور بلا سرش میاره؟ ملائکه دنیا داره بهش میگه تو دیگه آدم نمیشی. حالا این نهایت قضیه نیست، نهایت قضیه چیه؟ اون وقتی که میخواد بره، اون صورت تامه تمامه یضربون ادبارهم که به پشتشون میزنن میگن برید گمشین از دنیا، اونجاست. نمونه جزئیش شما این میبینین که ملائک، این میبینین که طرف یأس میگیردش. یأس یعنی تو سری ملائکه به این که برو تو دیگه آدم نمیشی، افسردگی اسمش هم میذارن حرفا، حالا هر چی میخوان. بعد از اون بعد چی؟ ناامیدی به آینده، میخوا بره هیچ افقی براش روشن. یه وقتی غم گذشته اینا فراری میده از خودش، یه وقت دلواپسی آینده، این که طرف نه وای آینده دست هیچ کاری نمیتونه بکنه. این صورت بسیار نازله برخورد ملائکه است به اینا که آینده ندارید، اینجا جاه جاد نیست. شما داشته باشین مقابلش برای چی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ملائکه براشون میان بهشون میگن خوش اومدی، ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مقابلش داشته باشید، اونایی که در دینداری محکم بودن، وقتی ملائکه طیبین پاک و پاکیزه میگیردشون چی؟ بهشون میگن خوش اومدین، ابشروا، افق بسیار عالی جلوتونه. یعنی میگه همین دنیا اینجور نیست، میگه همین دنیا مؤمنین نمیدونن که آینده حتما نور الهی در بستر زمین و در بعد از این دنیا هست. چرا؟ اما این صورت تامه نیست، این واقعا اون جزای ناب نیست، جزای ناب مال اون دنیاست. مؤمنین آخرش خود مؤمنین نمیدونن که نتیجه اعمالشون چیز عجیبیست. تو قرآن هست چشمشون روشن میشه اون دنیا، حسابش نمی کنن چی بهشون میدن. یعنی این استقامت ربنا الذی ثم استقامو صفت این، اونایی که میگن خدا ربنا الله، خدا رب ماست و رو این که به پروردگار امیدوارن میمونن، نتیجه این کار در برخوردی که بعد از این دنیا ملائکه با اینا میکنن اصلا غیر قابل تصور است. درست امروز اهل ایمان نمیدونم امیدوارن، افسردگی ندارن، اما اینا پاداش بیرنگ ضعیف مؤمن است. اصلشون دنیاست. اون وقت برای کفار عکسشه. این که در آخر آیه 51 هست که و ان الله لیس بظلام للعبید، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند که اینقدر این شرایط عذاب آوره که تو ذهن افراد میره که چقدر خدا داره به اینا ظلم میکنه. جواب اینه نه، ما هیچی به اینا ظلم نمیکنیم، اینا خودشونه دارن ادامه میدن، این ادامه خودشونه، ما که جزا به اینا نمیدیم. ذالک بما قدمت ایدیکم، خودتونه بهتون میدیم. قدمت ایدی کم یعنی چه؟ یعنی حاصل تلاش خودتونه. اما چون که شما در دنیا نتونستین بصیر بشین، حالا این خودتون اینقدر در فشار است که نمتونین بپذیرید. فکر میکنین ما داریم شما رو عذاب میکنیم بیش از خودتون. نه، خودتونی. حالا بس پس بود. دوباره تو همه آیه 50 بمونیم. می فرماد که پیامبر اینا نمی فهمن که در آینده این حرکت ها چی خوابیده است. ولا ترا اذ یتوفی الذین کفروا، اگه ببینی اون وقتی که اونایی که کافر شدن ملائکه الملائکت و یضربون اونا رو می زنن چه شرایطیه، اون وقت است که میبینی که چقدر دارن شکست تحمل میکنن. رو این کفرو، چون داره الذین کفرو، خب کفرو بنا به شرایط اصلی سوره خب بیشتر مثل قوم قریشن، اونان که مستقیما روبروی دین واستادن، صد عن سبیل الله کردن. ولی به اعتبار نزدیکی به آیه 49 که گفته است المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، احتمالا شامل اینا هم بشه. حالا منافقونه که معلوم است، منافقون همون کافران، یعنی سرنوشت کافرا، حالا چه منافق چه غیر منافق اینه. ولی باز ارزم اینه چون نزدیک است موضوع به آیه 49 و در آیه 49 فی قلوبهم مرضون را هم گفته است و فی قلوبهم مرضون یعنی مسلمانانی که راه و رسم دینداری را به تمامه نپذیرفتند، خلوص در دین ندارند. اینجا یه اشتباهی ممکنه پیش بیاد، من یه شرح مختصری میدم. ببینید دو جور ما مسلمان سوس داریم. یه وقتی یه کسی نه اسلام رو تماما پذیرفته ولی حالا عمل نمی کنه، سستی می کنه، می دونه باید مثلا خمسش رو بده، سستی می کنه، می دونه نماز اول وقت باید بخونه، سستی می کنه. این مورد بحث این آیه نیست، اینا بهش نمیگن فی قلوبه مرض. اما یه وقتی نه یه کسی اصلا یه خورده اسلام و حق میدونه، یه خورده غیر اسلام و حق میدونه. این بیشتر چه توی آیه تر چه سوره مائده آیه 53 ظاهرن هست که مثلا میگه چی؟ میگه نه یهود و نصارا رو هم دوست میدن. یعنی مسلمانی که یهود و نصارا محودت میورزه، میگه آقا ما میترسیم اینا به ما بتونن ضرر بزنن. این تیپ، یعنی ما اگه بخوام امروز بگیم ما روشن فکرامون بعضی هاشون مصداقه فی قلوبه مرضان، نه مردم عادی که گاهی سستی میکنند و میدونن اسلام حق است سستی میکنند. البته حالا اونا عذاب خودش ندارن، ولی مصداق این آیه نیست که بعد حالا بگیم که جمع آیه 50 شامل اینا میشه. و شما هم خودتون دیدی هستن کسانی که نماز میخونن ولی تو تصمیم گیری هم میبینید کاملا به نفع دشمن اسلام تصمیم میگیرن. خب این دیگه معلومه نمازشون ما باید نماز ندونیم. چرا؟ علتش هم همینه با که اینا حقانیت و قدرت و استحکام و به تمدن کفر میدن. اینا عملا ضررشون همون ضرر کفر است و نگاه قرآنم به اینا همون نگاه کفر است. خب تشخیصش هم به نظرم سخت نیست. چرا؟ چون شما خودتون میدین دو تیپ هم اینا، یه تیپشون مثلا دیدن حتی یارو مشروب ممکنه بخوره ولی ببینه کار گناهی میکنه مشروب بخوره، خب این آخرش انشاءالله توبه میکنه، عموما اینا سرشون به سلامت میگذره. اما یکی از میگه نه حالا اسلام بی خود گفته، اسلام این تیکاش خوب است این تیکاش هم بده. میگه بابا قرآن گفته. میگه خب اینجا رو بی خود گفته. داریم تو حرفای این روشن فکره هست که بعضی آیات قرآن تاریخی است. شاید تعجب کنی یعنی چه؟ یعنی بر اساس تاریخ زمان اینا گفتن. مثلا حجاب قبول ندارن، صف قبول ندارن دا. یعنی میگم آقا تو قرآن، میگه بله تو قرآنه ولی این بر اساس عادت اون زمان عرب است و اگه قرآن در اروپا میمد آیه حجاب نداشت. حرفش اینا هست. اینا را منظور اینا هنوزم هستن، بودن، خواهندم بود. قرآن میگه اینا را نگاه کنید، اینا غیر اون بچه مخلصی است که حالا اخلاص اینجا یعنی اسلام و کلیت چه قبول داره، حالا خدای نکرده زورش نرسید دست به شهوت خودش یه نگاه به نامحرم کرده. این اون نیست که فرد شما فکر کنید اینا مثلا حالا اسمش بزنیم فی قلوبه مرضان. نه، این به جاش هم که میرسه شما میبینید مرحوم شهید چمرا رحمت الله علیه همینا رو برداشت اومد رفت اون لشکر رو ساخت، اون تیپ رو ساخت، اینقدر خوب مبارزه کرد. یعنی این بچهای همش خیلی علیه السلام که نبودن ولی قلبشون ایمانی بود. مرحوم نواب صفوی مگه اینا که بچهای مؤتلفه اول اونا لختیای تهران بودن. مرحوم طیه بهش گفتن که بیا وگو پول گرفتم برای مرحوم امام رحمت الله علیه تظاهرات کردم دفاع کردم. جملهش اینه دیگه، من به عمرم خیلی جنایت کردم. جملهش اینه، من به عمرم خیلی جنایت کردم. زمان مصدقم پول گرفتم و تظاهرات کردم. ولی برای این 4 روز عمر حاضر نیستم که دامن یه مجتهد آلوده کنم. حالا این به نظر شما، یعنی نگاه کنید این تیپ ها را یه جور نگاه کنید. ولی اون طرف هم گاهی میدید، ما خودمون دیدیم ساواکیه که مفاتیحش رو ول نمی کرد تو ساواک هم مفاتیح، یعنی بعد از انقلاب هم گرفته تو زندان مفاتیحش رو ول نمی کرد ولی شدیداً معتقد بود که آمریکا باید بر ما حکومت کنه. گفت سروری آمریکا مال ماست. این آیه میگه آقا اینا هم سرنوشتشون همون سرنوشته بعد است، بی خود به مفاتیحش نگاه نکن. مفاتیح وقتی بچه مذهبیه بخونه مفاتیح هست، این مفاتیح ها میخونه که تخلیه روانی بشه راحت‌تر بدونه حکومت آمریکا رو بپذیره. اما بحث آیه رو باره دقت کنید، به حضرت آیه داره یه بصیرتی به ما میگه. من اینجور یادداشت کردم، سرنوشتی که سراسر شکسته است. شما وقتی نگاه میخواید بکنید به زندگی کسانی که روبروی دین واستادن تا اینجاها نگاه کنید. این سیاسی بازی ها که ما فقط انتظار داریم که مثلا تو دنیا شکست بخورند و بسلا، این باعث شد که شما نتونید راحت تنفس کنید در زندگی دینی دون. یعنی میگوید که خب الان اینا مثلا یه شکست خوردن یا مثلا یه پیروزی شدن پس انگار تموم شد. نه، خدا عمدن این آیه را اینجا آورده است که آقا روند کار ما روند شکست همیشگی ابدی جریان کفر است. و اونور عالم که بیشتر از یه اونور عالم اساسی است، هم ابدی است هم شدید است. ضربه های ملائکه اینور عالم به کفر گاهی اینقدر کم است که در حد همین است که طرف یا آقا من افسردگی گرفتم. اما اونور این افسردگی صورت پیدا میکنه، ضربه میشه، این ضربه طرف رو میزنه. حالا این زدن چه زدنی است؟ انشاءالله نصیب من و شما نمیشه که بخوایم بفهمیم. بعد میفرماد که ادامه آیه و ذوق و عذاب الحریق، که این همه جوانب طرف را عذاب میگیره دیگه. به اصطلاح توجه به چنین نهایتی بسیار مؤمن را امیدوار میکنه در ادامه حیاتش. واقعا هست یا نه؟ میفرماد اینجوری زندگی دینی که تو به هیچ کدوم از این سرنوشت دوچار نمیشی، تو ناظر باش ادامه حیات کفرا. بعد آیه 51 که استهزار فرمودین، بفرماد ذالک بما قدمت ایدیکم، ای کفار، به همون معنای وسیعش، این همونیه که خودتون آوردی. من به نظرم خودتون مستحضری، نیاز نیست من تأکید کنم، ولی این یک کلید خوبی است دست عزیزان که بابا اصلا قیامت ادامه وسیعی تر انتخاب های ماست. قیامت ادامه وسیعی تر و شدید تر انتخاب های ماست. خب حالا نظام هستی هم که قانونمند است. اگه این انتخاب ما انتخابی باشد الهی، خب در قیامت ادامش شدیدتر و وسیع‌تر است، نورانی است، پر از برکت است. اگر این انتخابی باشد غیر الهی، خب ادامش همین است. این که تأکید دارد این همه عذاب که تمام جوانب تو را میگیره، ملائکه بی از پشت و از جلو تو را میزنن، میگه این عذاب چیزی نیست، ادامه همین حیات دنیایی است. بعد بصیرت که شما انشاءالله از این آیات بگیرید و علامه طباطبایی ها ما را دقت دادن توی این آیه 52 است، میفرماد آقا بیا بالاتر از اینا فکر کن. نگو که صدام از دست سنت عذاب الهی پرید، همه نقشه ها رو کشید از که از دست نره. یکی از سایی که عزیزان من و شما رو گول میزنه، واقعا فرید میده، این نگاه اسلایدیست، نگاه اسلایدی، یعنی پدیده رو بریده از بستر تاریخیش نگاه میکنه. این خیلی ضرر داره. قرآن برای همین بعد از اینکه شما را جلو چشمتون سرنوشت کفار صدر اسلام یعنی قریش را گذاشت، حالا میخواد به شما یه تحلیل بده. شما حواستون هست جریان کفر در صدر اسلام یه مقطع محدودی بود که به خوبی میشه ارزیابیش کرد. شاید اگه این جریان تو روم یا ایران اتفاق افتاده بود نمیشد ارزیابیش کرد، اینقدر جوانب داشت که گم میشد حادثه. عمدن این جریان رو چشما رو برده از توی محدوده ای که قشنگ بشه جوانبش رو سنجید، از اون ور ابو سفیان با اون نیرو، از اون ور یه سری مسلمان های سوس، از اون ور منافق ها، از اون ور مسلمان های ناب، که تمام شرایط پیروز نشدنشون رو آدم بتونه ببینه. بعد میگه که نه تنها ما جریان مقابل این را از بین بردیم، ادامش که در قیامت باشید از اینم بدتره. حالا که اینا گفته، حالا میخواد بگه نه اینا یه خود وسیع ترش کن، بیا همین قاعده رو تو فرعون ببین. و فرعون خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. من یه بار مختصر اینجا سوره عنکبوت عرایض عرض کردم، واقعا جا داره که یه مطالعه خوبی این کتابایی که امروز تو دنیا هست یه جمع‌آوری بشه و یه جمع‌بندی مناسبه. حالا اونا مثلا غربی‌ها
با ذوق و سلیقه خودشون چیزایی را گاهی بزرگ کردن که اصلا بزرگ نیست. مثلا چقدر طلا مثلا توی قبر هر کدوم از این فرعونا بوده است اینا، یا مثلا عدسایی که اونجا بوده هنوز مثلا میشه پخت و یا مثلا کشاورزی باش کرده اینا. اینان یعنی حاشیه قضیه خیلی چیزا هست تو این کتابا که کتابایی است که وقت ما رو میگیره. اما جا داره حالا اگه یکی از دوستان ها حوصله داره روش فکر کنه، یک جمع‌آوری خوب این کتابا رو بکنه، اون وجوهی که ما میخواییم تا عبرت تاریخ ازش بگیریم، دقتای عجیب علمی، متوجه بودن سنن طبیعت ولی غفلت از حضور حضرت احد توحید در جریان. حالا میفرماد وجوه فرعون مگه خیلی پیچیده تر نیست؟ هیچ فرقی با همین قریش نمی کنه که دعب آل فرعون و چی و ندین من قبل بهه که همین بود. اونام یک روحیه بود روبروی حق به شکلای مختلف، به شکلای مختلف. میگه که چی شد؟ نه کفرو به آیات الله یه مشکل داشتن، میخواد حالا با روانشناسی کافر بشن، با جامعه شناسی کافر بشن، با نمیدونم علوم جدید یا علوم قدیم، فرق نمیکنه. هر جریانی که آیات الهیه رو نبینه، حضور همه جانبه حق را و نقش فعال حق را و نتیجه دهی زندگی دینی را نبینه، این همونیه که نتیجه زندگی قریش است، کفار قریش. این که میگه کلید به شما میده. من عرض میکنم گاهی دوستان حواسشون نیست، بحث شیمی و فیزیک و مدرنیته و اینا نیست. به من بگو ببینم که وقتی شما فیزیک میخونی به قوایی که در طبیعت هست و به ابزاری که میخوای قوای طبیعت رو تفسیر کنی دست پیدا میکنی، یه رابطه با عالمی که آیت الهی هم پس پیدا میکنی. اگه نمیتونی پیدا کنی کوری. کور یعنی چی؟ یعنی کفر رو به آیات الله. اینجاست که نتیجه همونه، یعنی نتیجه دانشگاه های ما با زندگی فرعون هیچ فرق نمی کنه. دانشگاه ما آیت بین نیست. بچه های خوبی تو شهر، خب اونا رو که اونو خوشا به حالشون، مطمئن باشین تمدن اسلامی برنامهش غیر ایناست. برنامه است که انشاءالله زمینه‌ای فراهم میکنه که ما در رابطه با طبیعت بتونیم آیت الهی طبیعت رو ببینیم، انس بگیریم. چطوری ماه رمضان شما میشینید آیات قرآن رو خط میکنید، ولی واقعا این نگاه به طبیعت یه چشمی نمیخواد که ما همینطور که قرآن را آیه میبینیم، که خیلی کار سگه ببینیم اون را هم آیه ببینیم. پسر آیت الله محمد حسن طباطبایی برادر محمد حسین رحمت الله علیه ما فرمود گاهی بابام دو سه ساعت قدم میزدن تو طبیعت، ما هم هیچی نمیفهمیدیم که تو چه حالات هستن، ولی درست همون استفاده ای که از آیات قرآن می کردن از ارتباط با طبیعت می کردن. این خیلی الان عقب حجاب شده برای ما، ولی از زمینه با لااقل بفهمیم در چقدر از شرایط ظلمانی هستیم. حجاب ها را باید شناخت. اینجور نیست که این روابط امروز نباید انگشت اشاره به حضور حضرت الله داشته باشه. کفرو به آیات الله. ما مشاوری که بچه‌مونا یا خودمونا میبریم پیشش، بعد میخواد ما را درمان کنه، اما اشاره به آیات الهی نمیکنه که آقا این قضایای ما نحوه از حضور حق است. حالا یا اسم منتقم یا اسم رحمان، دوتاست. یعنی مگه اون وقتی که خدا ما را در هم میپیچه روز قیامت خدایی نکرده و جهنممون میبره، کی میبره؟ حق به اسم منتقم و لاحظ الانتقام. اون وقتی هم که بهش میبره حق. بنابراین اگه مشاوره ای، اگه نمیدونم جامعه شناسی، روان شناسی، اگه اینا حجاب حق باشن، کدعب آل فرعون. شما این که خیلی نمیشه که شما هی قرآن بخونید، جلسه قرآن هم بیاید ولی بصیرت قرآن پیدا نکنید، خب به چه دردی میخورد اینجوری قرآن خوندم؟ این وسط یه مرتبه این فرعونیا کجا بودن؟ فرعونیا شما میدونید که از همین پزشک فرعون چیه اسمش یادم رفته. خب ببین اصلا چه حرفای عجیبی میزنید. خب این پزشک فرعون با همین توانایی هاش ببینید کفرو به آیات الله است. یعنی امروز مگه همه سیستم پزشکی ما پیچیده تر از پزشکی زمان فرعونه؟ نه نشون میده که نه. حالا یه مقداری یختش رمانه، اصل قضیه که رمانه، اما رمانی است که یه کار خوبی که بعضی از نویسندگان قبل میکنن کار خوبیه، ما هم باید تا حدی بکنیم، این که شواهد تاریخی را میگیرن و به زبان رمان ارائه میدن. وقتی متوجه کنن که رمان است و در ذهن این کارو بکنن راحت‌تر آدم بخونه. کاری که بچهای ما تو جریان های جنگ بعض موقع این کارو کردن کار قشنگیه. خب حالا عرض من اینجا ساخت که این یه مرتبه این وسط اومده میگه آقا این همون قضیه فرعونه. شما پدیده ملموسی مثل جنگ بعد رو دیدید، حالا توسعهش بدید. این همون قضیه فرعون است. شاخصه چیه؟ کفر و به آیات الله. خیلی خسته دون میکنم اما دلم میخواه این مسئله آخه این بیخودی مرتبه این وسط این آیه نیومده است، دوباره یه جور این آیه رو بوده. بعد میگه نه فأخذهم الله بذنوبهم، خدا همونا رو هم به جهت پیامد کارهاشون گرفتشون. نتیجه این نوع نگاه همونه، به قول یکی از دانشمنده خیلی زیبا میگه، میگه نتیجه افلاطون و ارسطو و سقراط همین مدرنیته است، ولی اولش که پیدا نیست. نیچه با اینا که میدونی اینجوری از نظرش هم. یعنی افلاطون خیلی حرف خوبی زد ولی آیا برگشت به دین رو پیشه خودش کرد یا برگشت به یه عقل صرف استدلالی جدا از دین؟ نمیخوام بگم مخالف دین، برای همین امثال فارابی میان از همون افلاطون هم استفاده میکنن. این آقای توماس آکویناس میگه من این کافر غسلش دادم، غسل تعمید، تو اون مسیحیه دیگه، بهش نمیخوام این کافره چطوری تو حرفاش استفاده میکنی، میگه غسل تعمیدش دادم. حالا اون طور نیست که آدم حرف خوب رو از همه جا بگیره، اما این که اون فکر که وصل به دیانت نمی‌کنه نتیجه‌اش چیه؟ اینا بهش میگن ذنب. ذنب یعنی پیامد کارهایی که آیات الهی در صحنه زندگی نقش آفری نباشه. یعنی برای همینم گاهی بسیاری درسای دانشگاهی ما اینا میشه ذنب و ما رو با همین اینا میگیرن. حالا وسعت قضیه رو من نمیخوام بدم. میفرماد که این نملا حق قوی یون شدید یون عقاب. تمام این مقدمات برای این آخر آیه بود. میفرماد عزیزان من نگو که فرعونهایی ده قرن تونستن حیات خودشون ادامه بدن، ببین به کجا رسید. این شدید العقابه یعنی چه؟ یعنی تمام جوانب جریان کفر رو در قبضه خودش میگیرد، یعنی یه نوع خاص نابود میکنه. یه وقت نسلندم تو گوش آدم میزنم که همه یه آدم رو نگرفتن، یه وقت دست که افسرده میکنن آدم رو. افسردگی یه جور دیگه است، همه جوانب شخصیت طرف را اشغال میکنه. میفرماد خدا شدید العقاب، تمام جریان این تمدن فرعونی را گرفت. شدید العقاب، یعنی هیچ وجهش رو نگذاشت که از سیطره حضرت حق و عذاب حضرت حق خارج بشه، چه دنیایی چه آخرتی. اینه که علامه طباطبایی اینجا اشاره میکنن، میگن نگفت سریع العقاب، این انتظارات ماست. میگن آقا چرا مثلا زود آمریکا رو از بین میبره؟ میگه تو قاعده داشته باش، حکومتی که حجاب الله هست، کفر به آیات الهی مشی کلیشه، این گرفته میشه. اما این که تو انتظار داری زود گرفته بشه، نه، انتظار داشته باش که تماما زمین بخوره. میخوره. این بی‌حوصلگی تو به خاطر این است که تو فکر کنی از دست خدا در رفته. سریع العقاب. خب راستی هم آدم سگ شاه، من خودم بعد همطور داشتم فکر میکنم، اگه 15 خرداد سال 42 شاه زمین خورده بود، واقعا معلوم نبود انقلاب به این نتایج برسه. خب میدونیم که در این مدت خیلی چیزا روشن شد، هم شاه چهرش بیش از پیش روشن شد، هم نیروهای متدین عمیق شدن، اساسی شدن. بعضی ها معتقدن بازم انقلاب زود شد، میگن این هجومی که اومد تو انقلاب چون اساس انقلاب رو نمیشناخت، بعد از انقلاب تحت تاثیر تبلیغات دشمن از انقلاب دست کشید. کیا موندن تو انقلاب؟ اونایی که این مدت از 15 خرداد 42 تا 57 پخته و پروریده شدن. هنوزم شما، من گاهی هم اخیرا داشتم میگم چقدر بعضی این بچه ها پیر شدن و هنوزم زون بچه ها باید پا باستن. یعنی ای کاش که میشد شرایط فراهم شد اینا دیگه میرفتن از صحنه، بار انقلاب دیگه نباید رو دوش اینا باشه. این نشون میده که انقلاب توی این قضیه نیرو پروری کامل نکرده است. یا به نظر من بعضی موقع اطمینانشون به جوانانی که به خوب انقلاب رو میشناسن ولی با پیرای انقلاب سلیقشون متفاوته کمه. من ضعف میبینم تو بعضی از انقلابیون گذشته که فکر میکنن انقلابی بودن مساوی هم سلیقه بودن با انقلابیون گذشته. من نه، من نظرم است که یخته اگه میدان بدن به بعضی این جوانه، تمام اصول انقلاب رو میشناسن بعضی هاشون، حقشون هم هست که مثل پیرا فکر نکنه. خب به هر صورت در این که ما انتظار شدید العقابی باید از خدا داشته باشیم، اما انتظار سریع العقابی معلوم نیست نتیجه بده. شما خودتون حساب کنید، اگر که امام یه زمانی فرمودن مصدق مسلم نیست، خب اگه در همون سالهای به اصطلاح 1331 مرحوم آیت الله کاشانی گفته بود مصدق مسلم نیست، آتیش می‌زدن آیت الله کاشانی. ولی ببینید بستر، خب امام اینا کی گفتن؟ وقتی بنی صد هی سنگ مصدق به سینه می‌زدن، بازم یه عده خیلی بهشون فشار اومد. بعد شما حالا می‌بینید یه عده‌ای به اسم طرفداری از مصدق نامه می‌نویسن به بوش، روزی که بوش اومده بود عراق، مذهبیایی که مذهب هم نمیدم کتاب هم راجع به مذهب نوشتن، نامه به بوش می نوشتن که آقا چی؟ شما بیا ما را از دست این اسلام آخوندن نجات بده. خب آخه اگه بوش ما را از دست اسلام آخوندن نجات بده، خب خودش میاد حکومت میکنه. حالا به حساب اینا را، این شعور این که نمیفهمه که چطوری باید با کفر برخورد کنه، اینجاست که خب به نظر من نه، فرصت خوبیه که گاهی شما حوصله بکنید، بذارید که خدا کار خودش رو بکنه. شما در این فرصتی که خدا دارد بستر گرفتن همه جانبه کفر را فراهم میکنه، اینجا بتونید سنن الهی را بشناسید، حوصله رو سر نره. من دیگه نمیخوام صحبتم را ادامه بدم، اما همه حدسم اینه که این نکته آخر رو که عرض کردم، همه اون مقدمات رو برای این گفتم، برای همینه. ببینید شما در اوج شکنجه بلال و هم مثلا عمار یاسر و یاسر و سمیه و اینا، چیه که پیروزه؟ اونی که میفهمد پشت این شکنجه ها مرگ شکنجه گره خوابیده است، این خیلی کارش سختی است. علامه طباطبایی در المیزانش چشم ما را به این چیزا روشن کرده. این که رهبری میفرمان ما از روزی که المیزان خوندیم را افتادیم، بهتر را افتادیم برای مبارزه با دشمن. این افق شناسی که آقا که چیزی بالاتر از اینا نگاه کنید، نگاه کنید ببینید سنت خدا اینه که بلال را در دل اون شکنجه ها به جهت بصیرتش به کجا میرسونه؟ به جای میرسونه. اینقدر این بلال بصیره که وقتی بی سرستا بلال یه چیز عجیبی بود، نتیجه اون شکنجه ها بصیرتی بهش داد که دید که حالا که امیرالمومنین حذف شد دیگه فایده نداره تو این نظامی که ابوبکر و امثال ابوبکر نظام ارزشی اسلام شدن، نه صلاح است باش دعواشون درگیر بشه، نه صلاح است که چیکار کنه تقویتشون کنه. که یه مرتبه ببینیم دیگه اذان نگفت، هزار تا پیام توی اذان نگفتنه، حتما هم میدونیم که یه بار بعدش اذان گفت، اونم به تقاضای وجود مطهر حضرت فاطمه زهرا که دیدیم که ولوله به کار کرد حرف داره. خب اون فهم این که در قوقای قدرت مداری امیه شکندگرش شکست امیه رو ببینه، این بصیرت باعث شد که بعدم این بصیرت بمونه. یا عارف ناب بی سر و صدا با خدای خودش ملاقات کرد. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. فرج پربرکت امام زمان رو تسریع بفرما. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در احیای تمدن اسلامی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسون و محفوظ بدار. بیش از پیش موفقش بگرد. توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صل علی محمد و آله. Thank you.